أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ادامه حکمت 139 پیرامون مقایسه بین مال و علم هست، که مال و علم کدام یک ارزش بیشتری داره. امام علیه السلام سه تا فضیلت رو برای علم بیان میکنن در مقایسه با مال. موارد دیگری هم هست که حداقل 10 مورد رو حالا برای 3 تا 7 مورد دیگر عرض میکنم که ببینید تو مقایسه بین علم و مال ارزش با کدام. یا کمیل العلم خیر من المال، فرمان ای کمیل علم بهتر از مال. العلم یحرس که و انت تحرس المال. اولین فضیلت رو این چنین بیان میکنن، فرمان علم حافظ توه، علم تو رو حفظ میکنه، ولیکن شما مال رو حفظ میکنی. خب یه مقایسه بین این دو بکنید. ما زحمت بکشیم مال رو حفظ بکنیم، یعنی نگهبان مال باشید ارزش ما بیشتره، یا این که علم پیدا بکنیم که علم ما رو حفظمون بکنه. و منظور متعلق حفظ تمام ضررهای دنیای و آخرت. وقتی میگن یه چیزی حافظ شماست، حافظ از اون متعلقش دنبال از میاد، حافظ از ضررهای دنیای و آخرتی، نه حافظ از منافع که بده. اون تا چون واضحه دیگه اینو حذفش میکنن. یعنی علم وقتی تو وجود شما میاد، علم شما را از همه آفات و ضررهای دنیایی و آخرتی حفظ میکنه. به عکسش مال وقتی میاد در اختیار شما، اون شما را حفظ نمیکنه، شما باید او را حفظ بکنه. دوم فرمودن و المالو تنبسه نفقه و العلم یزکو علی الانفاق. فرمان مال با نفقهی که میدید کم میشه. وقتی به دیگران خیرتون رو میخواید برسونید، اگه خیر مالی رسوندید مالتون کم میشه، اما وقتی خیر علمی به دیگران میرسونید علمتون تزکیه میشه و زیادتر میشه، به دلیل اینکه علم وقتی برای دیگران گفته میشه تکرار میشه و تکرار سبب تثبیت علم در وجود خود گوینده میشه. معلمی که 10 بار یه درسی برای شاگردان گفته، تکرار او بیفایده نیست. نگید هیچ فایده نداره، فایده تکرار تثبیته. یعنی اگه تکرار نمی کرد علم ضعیف تو وجودش نقش بسته شده بود، اما با تکرار تثبیت میشه. مثل یه میخیه که 10 تا چکش روش زدن، خیلی بهتر تثبیت شده میخ تا اینکه یه دونه میخ یه دونه چکش روی او زدن. همچنین در اثر تکرار زوائد علم حذف میشه. معلم هرچه که تکرار میکنه تازه میفهمه که بخشی از این علم هایی که داره اینا زائده، مثل نوک قلم تراشه که هی زوائدشو میزنه. اینو بهش تزکیه میگن، تزکیه با زه نه با دال زال که مال قطع رگ های حیوانه. میفرماد علم با گفتنش تزکیه میشه، یعنی زوائدش حذف میشه. همچنین علم با تکرار باعث تقویت میشه، باعث تذکر علوم میشه که ازش غافل بوده. و همچنین باعث استنباط علوم جدیدی میشه که نداشته. این هفت نکته که الان گفتم همش تو دار مدار همین نکته دوم بود که حضرت فرمودن قل تذکیه میشود به واسطه انفاق. سوم فرمودن و سنیع المال یزول به زوالهی. سنیع بر وزن فعیل اما به معنای مفعول، یعنی مصنوع. مصنوع المال یزول به زواله، یعنی آنچه با مال ساخته شده، دست پرورده شده، به وجود آمده، همه اینها از بین میره. بعد وقتی که مال از بین میره منظور چیه؟ منظور اینه سنیع المال این است که شخص با احسانی که با مالش میکنه افرادی رو متوجه خودش کرده، دوربر شروع کرد. اما یه روزی وقتی مالش از بین میره دیگه هیچی نداره، افراد دورش رو راه میکنن میره. چی شد دور اینا گرفته بودن؟ مگسان هم دور شیرینی. به خاطر چیه؟ شیرینی این مالشه، تا این مال هست اونم دورورش میپله کرد تا بالاخره منافی از مال و بهره ببرن. اینو میگن سنیع المال، یعنی با احسانی که با مال میکنه خیلی ها رو دورور خودش گرفته، به استخدام خودش در آورده. اما وقتی که این مالش از بین میره میره دورورش خلوت میشه، رهاش میکنن میره. اما علم اینطوری نیست، علم زائل نمیشه. عالم ممکنه یه وقت بدن او کاهیده بشه، پیر بشه، اما از نظر علمی فکر او قوی داره کار میکنه و افراد برو هستن. بزاست سنیع العلم از بین نمیره، حتی شخص از دنیا هم که بره میبینید قبر او مورد توجهه. این تفاوت سومی است که امام علیه السلام بین علم و مال گذاشته. چهارم که اینا در روایت نیامده، این روایت کمیل روایت 139 نهج البلاغه تا همینجاست. سه تا ارزش برای علم بودشن از قدم، هفت مورد دیان از احادیث دیگه که بسیارش مال خود امیرالمومنین علیه السلامه. اینا رو خدمتتون عرض می‌کنم. نکته چهارم این است که معرفت علم واجب است. فرمود طلب العلم فریضتون على كل مسلم و مسلمه. طلب علم واجبه، کسی نمیتونه عقب نشینی بکنه، مستحب که نیست. منظور از این طلب علم علوم رایج دنیایی نیست، اونا نمیگن واجب چون که مربوط به دنیای انسانه. این علمی که گفته میشه واجب است، منظور علمی است که در دین گفته میشه. وقت چون که همه توانایی ندارن که علم دین رو یاد بگیرن و یا اینکه مانع دارن، علی حال راه بدل گذاشته شده، مثل فرض بفرمایید علم پزشکی است که برای صحت بدن لازمه، اما همه که توانایی ندارن که پزشک بشن، یا اگر توانایی داشته باشن گاهی مانع جلوشونو گرفته، مقتضی هست اما مانع داره، وقت بدل میارن. بدل چیه؟ اینه که بقیه مردم که پزشک نیستن باید مرتبط بشن با پزشک تا سلامتی جسمشون رو احراز بکنن. در مورد طلب علم هم همینه. طلب علم وقتی گفته میشه واجبه، آیه نفر در سوره توبه هم تصریح به این نکته داره و تحریض میکنه و مذمت میکنه از کسانی که نمیرن. فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین. فقیه در دین واجب است انسان فقیه در دین بشه، منتها چون همه نمیتوانند یا اگرم بتوانند مقتضی باشه مانع دارند، قرآن وجوب را برای بعض گذاشته. لولا نفر من کل فرقه منهم طائفه، از هر فرقه ای یه دسته ای باید برن حوزه درس دین بخونن، لیتفقهوا فی الدین. نه همه، اما واجب است. وجوب عینی میشه که باید یه عده‌ای برن. بعد از که یه عده‌ای رفتن، بقیه به هر دلیلی که نرفته باشن واجب است که با عالم دین در ارتباط باشن. دیگه ما شرط سوم نداریم، کسی بگه من خودم نه عالم دینم نه اعتقاد با عالم دین دارم اما دینم رو میشناسم، نداریم همچین چیزی. اگر کسی ادعا کرد تو تاریکی هست، بریدش جلوی خود شما معرفیش میکنم، حاضرم و یه 50 تا سوال ازش بکنم تا نتونه جواب بده، تا دیگه ادعا نکنه که من فقیه در دینم میفهمم. انسان یا باید خود متخصص در دین باشه یا باید با عالم دین مرتب در ارتباط باشه، چک بکنه هم افکارشو هم اخلاقشو و هم عملشو. عملشو با رساله چک میکنه. عمل خیلی آسانه، یکی میگم آسانه، اینم خیلی مشکل است. با رساله تطبیق دادن اونم خیلی سخته و همونش عملی. کسی نمیتونه بدون مرجع تقلید نماز صحیح بخونه که. حالا بعضی ادعا میکنن اینطور نیست، آخرش مشکل خیلی داره، منتها چون با عالم ارتباط نداره نمیفهم. من هم اگه با پزشک ارتباط نداشته باشم ممکن ده ها بیماری داشته باشم که نمیفهم، میگم چیزی نیست، در حالی که برم نزد پزشک و اون میگه یه اثری که پشت ناخونم میبینه، یه رنگی که کنار چشمم میبینه، یه روز زبانم میبینه، بلافاصله میگه چرا فلان مشکل داریم. از یه ضربان قلب یا نبض دست فوری اون پزشک میفهمه، من که نمیفهمم که. تا نرفتم نزد او ادعا میکنه من سالمم، خب این ادعا رو باید او بگه. این نکته چهارم. پس معرفت علم و تحصیل او واجب است، یک دینی است که به گردن همه است، که یا به نحو تخصصی خود یا به نحو تقلیدی ارتباط با عالم پیدا میکنه، از او یاد میگیره. حالا تقلید هم که میگم این حرف خیلی داره، ما تقلید در فقه که همون رساله از خیلی واضحه، اما تقلید در اخلاق و در اعتقادات شنیدید که میگن تقلید جایز نیست. در این حال باید دقت بکنیم، وقتی گفته میشه تقلید در اعتقادات جایز نیست، معناش این نیست که مراجعه به متخصص نکنه. یک اشتباهی شده تو بعضی کتابای کلامی هم دیدن اینو بیان کردن، متاسفانه نتوانستن درست واضح بیان بکنن. هم میگن تقلید در اعتقادات جایز نیست، ریشش هم حالا در کتب قدیم است، از حدود 1000 سال پیش این مطالب گفته شده، متاسفانه درست واضح گفته نشده چی منظور. تقلید وقتی گفته میشه در اعتقادات جایز نیست، معناش اینه که من میگم چون فلان عالم و من قبولش دارم، یا پدرم و قبولش دارم، مادرم و یک کسی هم چون قبولش دارم، چون اون میگه خدا یکی، منم میگم یکی، اینم میگم تقلید. این تقلید صحیح نیست، اما باید دقت کنیم اون که لازمه چیه، اینه که شخص باید بره پیش همون عالم اما تقلید ازش نکنه، بره پیش عالم بگه دلیل اثبات خدا چیه، دلیل رو باید از اون بگیره، نه اینکه بگه چون تقلید جایز نیست من میشنم تو خونه با خودم با فکر خودم تازه میخوام دلیل رو درست بکنم. خب کاری که 1000 سال پیش سالا شده، اگه من میخوام تازه از صفر شروع بکنم، یقینا دوره 1000 سال طول میکشه، از حالا تا 1000 سال آینده دوره میخواد تکمیل بشه. اینطوری که نیست که، معلومه که علوم این متخصصین به همدیگه یاد دادن، دلیلای مثلا خداشناسی ابتدا هم یکی بوده، بعد دو تو شده، بعد 5 تو شده، ابن سینا تا 40 تا دلیل شنیدن بهشون جمع‌آوری کرده. خب من باید استفاده کنم از اون متخصص، نمیشه که کتاب رو بزنم کنار بگم من خودم میشینم از نو، خودم میشینم دو تا سه تا شو پیدا میکنم، دوره باید افراد دیگه هم هر کسی از صفر شروع بکنه. پس منظور از جایز نبودن تقلید مراجعه نکردن به عالم نیست، این اشتباه رو که در بعضی کتاب هم شده اینو باید از ذهن بیرون بیاریم. کتاب هایی که دیگه نمیشه کاش شد، مؤلفینشون از دنیا رفتن، خدا رحمت شد میکنه. آنچه که صحیح هست اینه، مراجعه میکنیم به متخصص در مورد علم کلام، از اون سوال میکنیم، میگیم دلیلای خداشناسی چیه، او دلیلا رو برای ما میگه، همچی که داره میگه ما با عقلمون بررسی میکنیم. وقتی با عقلم بررسی کردم یه تقلید نکردم، اما خود استدلال رو از او باید بشنوم، اگه نشنم من عقلم ممکن اصلا درک نکنم خیلی دلیل ها رو. اما در فقه اینطوری نیست، تو فقه وقتی از مرجع سوال میکنم شک بین سه و چهار باید چه بکنم، او برام بیان میکنه، من دیگه با عقلم بررسی نمی کنم که دلیل چیه، چون عقلم کوتاه و نمیتونم پشوانه دلیل این مسئله فقهی که تو رساله گفته شده سو نمیتونم بفهمم. اینه دقت کنید که در فقه تقلید میکنید، یعنی آنچه را مرجع میگوید ما با عقلمون دیگه بررسی نمی کنیم، بدون چون و چرا میپذیم. اما در بحثای اعتقادی و اخلاقی حتما باید مراجعه کنیم به متخصص، سپس آنچه را که اون گفت ما با عقلمون بررسی میکنیم. این بحث خیلی مهمیه که تو 2-3 دقیقه خدمتتون اشاره کرد. پنجم، از تفاوتهایی که بین مال و علم هست این است که کسی که مال داره مردم رو بالاجبار به استخدام خودش در میاره، به کار وا میداره، پول میده میگه لباس منو بدوز، پول میده به راننده میگه منو برسون تا فلانجا، پول میده به کارگر میگه ساختمانو بساز. ما همینطور. ولیکن علم افراد رو مطیع خودش میکنه رغبتا، قلبا. خیلی نباید تفاوت کرد، یعنی اون به عالم بدون اینکه پولی خرج بکنه، افراد از ته دل دوستش دارن. اما ثروتمند ها نه، ثروتمند ها میگن پول بده تا ما بیان برای کار بکنه. اینم یکی از فضیلت های علم بر مال هست. البته دقت دارید وقتی این صحبت رو میکنید معنیش نیست که حالا عالم هدفش این بوده که افراد بیان براش رغبتن و قلبن وایسن خدمتشو بکنن. عالم اصلا توی فکره نیه، اون علم رو برای خدا یاد گرفته. این روایت رو دقت کنید. افضل العلم، افضل المال مسترق به الاحرار. بهترین مال ها اونه که انسان های آزاده را عبد خودت میکنی. شخص آزاده اما کارگر خودت میکنی، کارگزار خودت میکنی. با مالا پول بهش میدی دیگه، وایسا 8 ساعت 10 ساعت در من کار. یا حالا دیگه زور که خیلی میزنه ارزشمندترین مال ها اینه. اما راجع به علم اینطور نیست. علم کاری نمیخواد بکنه.